جاهد و اموالهم و انفسهم اولئک هم الصادقون. عرض تقدیر از ایثارگری های جهادگران با اخلاص در طول انقلاب مقدس اسلامی تا به امروز، به ویژه از عزیزان فداکار و مخلص جهادگر دوران 8 سال دفاع مقدس که بسیاری از این بزرگواران چهره های نورانیشون در جامعه ما می درخشد، امیدوارم خداوند متعال با نفوذ معنوی اخلاصی به این عزیزان ما چه شهدایشون و چه جانبازانشون و چه آزادگانشون و چه رزمندگان ایثارگری که خوشبختانه امروز هم با قامت رسا و تناور در عرصه‌های مختلف نظام و انقلاب فعال و جهادگرند، انشاءالله تأثیر نفوذ معنوی اونها در این نماد مقدس و در عزیزان کارگزار این نهاد از نظر تلقین و القاء یک مدیریت جهادی مؤثر باشد. خب یقیناً علت این که عنوان این همایش مدیریت و جهاد است، شاید منظور این بوده که نوع مدیریت جهادی تبیین و تصویر بشود. انقلاب مقدس اسلامی ما در همه عرصه‌ها دگرگون ساز بود و دگرگون سازی انقلاب حتی در تولید مفاهیم و در ایجاد فرهنگ‌های مختلف در عرصه‌های گوناگون مؤثر بوده است. شما در علم مدیریت انواع مدیریت‌ها را مشاهده می‌کنید، اما در اصطلاحات علمی و فنی مدیریت در همه اشتهای مدیریتی، چه مدیریت بازرگانی، چه مدیریت دولتی و چه مدیریت مالی، عنوانی و اسمی از مدیریت رو به عنوان مدیریت جهادی مشاهده نمی کنید. فرهنگ هایی که مولد علم و فناوری مدیریت بودند، در اون فرهنگ ها مسئله و مفهومی به نام جهاد وجود نداشته است. اولا در این مسئله بحثی که اصلا مدیریت علم هست یا مدیریت فناوری است، و خیلی از اندیشمندان قائلن که اصل مدیریت از مقوله علم نیست، مدیریت از مقوله فناوری است. گاهی از اوقات افراد در تجربیات به یک اوجی و قدرتی از مدیریت میرسند که شاید یک تحصیل کرده دوره دیده دکترای مدیریت هم به اون قدرت و توان از مدیریت نباشد. ولذا خیلی ها معتقدند که مدیریت از مقوله علم نیست، از مقوله تجربه و فناوری است. ریشه و بنیانش به 40 سال در دنیا نرسد. از جمله علوم انسانی تازه به وجود آمده است و غالبا این نوع از علوم در مسائل اجتماعی و یا در بعضی مسائل انسانی در حقیقت بعد از روی کار آمدن دانشکده‌ها و مراکز آموزشی امریکایی به وجود آمد. یعنی غربی‌ها اون روزی که بر قاره کام مسلط شدن، در نوع مدیریت و تحولی که در زندگانی مردم این قاره به وجود آوردن، اونها یک سلسله از ابعاد مدیریتی رو تجربه کردن، نه تنها در عرصه مدیریت در جامعه شناسی هم مطلب همین گونه است، در روان شناسی هم قضیه همینجوره. و خب اینها این علوم رو به عنوان رشته‌های علمی قابل آموزش و انتقال به دیگران تأسیس نمودن. و الا در سابقه علم که در فلسفه، در اندیشه های فلسفی دنیای گذشته بوده، چه دنیای قرن چه دنیای شرق، این گونه از علوم سابقه ندارد. اینها فناوری ها و تجربیاتی بود که انجام گرفت. اما در همین دوران کوتاه علم مدیریت، در انواع مدیریت، شما به نوعی به عنوان مدیریت جهادی برخورد نمی کنید. و یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب مقدس اسلامی ما در تولید مفاهیم و تولید فرهنگ‌های گوناگون، تأسیس و تولید نظام مدیریتی بر اساس مدیریت جهادی است. مقام معظم رهبری هم در سال گذشته که از نظرشون مسئله فعالیت مخصوصا در عرصه‌های اقتصادی به عنوان یک نقطه قابل توجه بود و دقیقا مشکلات اقتصادی امروز رو به خوبی پیش‌بینی کردن، راهکار تمام حل مشکلات رو مدیریت جهادی معرفی کردن. خب این مدیریت جهادی تنها یک فرضیه نیست و یک تئوری نیست که ما این رو بخوام در عرصه مدیریت عرضه بداریم و به دنیا منتقل کنیم در قالب یک تئوری و فرضیه. این یک تجربه کارآمدی است که ما نمادهای قوی و ارزشی او رو در عرصه انقلاب مخصوصا در دوران دفاع مقدس به خوبی به چشم دیدیم. و حتی عزیزانی که در اجرای مدیریت جهادی با یک موفقیتی به سر برده‌اند دقیقا حضور دارند و این مدیریت رو امروز هم میتونن در کشور و در جامعه ما به عنوان یک مفهوم عظیم و اساس و اصیل علوم انسانی و آموزه دینی در نسل جوان هم منتقل کنن و هم نسل جوان را در عرصه مدیریت جهادی پرورش بدن. ولی خب متاسفانه مشکل بزرگ ما امروز در عرصه آموزش و به ویژه آموزش عالی تکیه بر یک سلسله آموزه‌های قدیمی کهنه وارداتی از بیرون کشوره. همونطور که نسبت به خیلی از مسائل ما درون خودمون رو نادیده گرفتیم و به اون چه در داخل داریم تکیه نمی کنیم، در مسئله علوم و دانش‌ها و آموزه‌ها هم ما درون خودمون رو نادیده گرفتیم. یعنی امروز ما در دانشگاه‌هامون در رشته‌های مدیریت تحت عنوان مدیریت جهادی نه تنها رشته نداریم، بلکه واحد آموزش آموزشی هم نداریم، در حالی که عزیزان فعال در عرصه مدیریت جهادی که در گذشته فعالیت کردن، نماد نشان دادن، نمونه ها به بروز دادن، هنوز خوشبختانه در نسل ما حاضرن و اگر این عزیزان ما از دست برن، یه ذخایر عظیم آموزشی در انتقال تجربیات و آموزش رو ما از دست دادیم و دستگاه‌های آموزشی مخصوصا جریانات آموزش عالی و آکادمی که ما اصلا در این خط و در این فکر نیستن که از این منبع ارزش آموزه درونی حتی اکثر استفاده رو داشته باشن. مدیریت جهادی یعنی اگر ما بخواهیم در یه به اصطلاح جمله تعریف کنیم ابتدا هم و بعد به دنبال ابعادش بریم، من میخوام از بعضی عزیزان و بزرگانی که در محفل حضور دارن و مجری ارزشمند مدیریت جهادی در دوران های گذشته بودن، مخصوصا در دوران دفاع مقدس، اهل قلم، اهل فکر، اهل اندیشه هستن، دقیقا اون نوع مدیریت رو از نظر ابعاد اجرایی، از نظر نقطه های طرح و برنامه ریزی، اینها رو به رشته تحریر در بیارن که اگر متاسفانه این هوشیاری و این بیداری در متولیان آموزش‌های کشور به وجود نیامد که در رشته مدیریت بخوان یه رشته مدیریت جهادی یا واحدهای به عنوان مدیریت جهادی به گنجانند، اولا نوشتارهای عزیزان که بزرگترین ابزار انتقال تجربه به علم هست به عنوان یک میراث انقلاب باقی بماند. مدیریت جهادی را اگر ما بخواییم تعریف کنیم، مدیریت جهادی اولا در نظام انقلاب ما یک جریان خودرو با یک فرمان از طرف مقام معظم امام بزرگوار در جهاد سازندگی آغاز شد و جهاد سازندگی در مدیریت جهادی یک نقطه تبلور و نماد مدیریت جهادی بوده است، اما مدیریت جهادی منحصر در جهاد سازندگی نبوده. یعنی اگر ما بیان تاریخ انقلاب رو بررسی کنیم، مسئله مدیریت جهادی از هم روز اول پیروزی انقلاب مدیریت کشور رو به دست گرفت. مدیریت جهادی جریانی که در دنیا سابقه نداشت، دنیا نسبت به تجربه نداشت، در بحران‌های مختلفی که برای کشورها در گذشته به وجود آمده بود و در موقعیت‌های خاصی که برای ملت‌ها و نسل‌ها در اطراف و اکناف دنیا در گذشته تاریخ ایجاد شده بود، این مدیریت جهادی قبل از پیروزی انقلاب مقدس اسلامی ما یک جریان بی سابقه بود و این به صورت یک جریان خودجوش از دل مردم در آمد. یعنی روز اول پیروزی انقلاب خدا رحمت کند مرحوم آیت الله مهدوی کنی، ایشون می‌فرمودند که مرحوم استاد شهید آیت الله مطهری به امام عرض کردن آقا هزاران قبض اسلحه در ظرف این یک شبانه روز از داخل پادگان ها به دست مردم رسیده است و این بزرگترین حرکتی است که دشمن برای نابودی این انقلاب انجام داده که ما نتونیم مدیریت و نظامی رو در این کشور به وجود بیاوریم. هزاران قبض اسلحه در دست مردم، گروهک‌های سیاسی از یک طرف، گروهک‌های الهادی و انتقادی از یک طرف، دوزها، راهزنها و جاکروشا همه اینا مسلح شدن و چه تو میشیم که مملکتی رو اداره کرد؟ الان شما بگید که کاری کنید، از نفوذ روحانیت استفاده کنید، یه حکمی رو بین آقای مهدوی کنی بدید، ایشون در رأس قضیه قرار بگیره، امام جماعتا برن تو تهران، تو شهرستانا مردم رو وادار کنن هر کس هر چه اسلحه داره بره مسجد علی بره. از اینجا مثل شروع شد. میگه چیزی نوشتن گذاشتن خدمت امام به عنوان این مسئولیت به مرحوم آیت الله مهدوی کنی و امام هم امضا کردن. یه مدیریت جهادی خودجوش به وجود آمد به نام کمیته انقلاب اسلامی. باز هم که شروع شدی مدیریت جهادی، مدیریت جهادی با او وضعیتی که در گذشته از اون شروع شد و بعد امام وقتی متوجه مسئله شدن و به مهمترین بنیه اقتصادی نظام و کشور امام انتقام پیدا کردن که مهمترین محور بنیه اقتصادی کشور در کشور صنعت نیست، محور اقتصادی کشور در کشور با امکاناتی و سوابقی که از کشاورزی، امام رو به صورت جهاد سازندگی حکم دادن در تأسیس جهاد سازندگی. یعنی جهاد سازندگی یعنی یک نمادی از مدیریت جهادی بود که با تجربه یک ساله و با اندیشه خاص نبوغی که امام داشتن این شکل پیدا کرد. مدیریت جهادی در یک نماد قوی اونم در یک عرصه محوری اقتصاد کشور به نام جهاد سازندگی. ما یه آقایی بخواییم همین مجموعه اون چه در یک عرصه صورت گرفته این رو ما در یک جمله خلاصه کنیم، اسمش رو بزنیم تعریف مدیریت جهادی. او جمله چه جمله ایست؟ یعنی مدیریت کردن فراتر از تکیه بر امکانات. این جمله ایست مدیریت جهادی رو برای ما تعریف میکنه، مدیریت فراتر از امکانات موجود. یعنی یک کسی بیاد بگه من این کار رو میخوام انجام بدم، هیچ امکانی هم ندارم، هیچ وسیله هم ندارم و باید این کار رو انجام بدم، این میشه مدیریت جهادی. و باید تو کشور هم دون انجام گرفت کارهایی که عزیزان جهادگر ما در عرصه دفاع مقدس انجام دادن غیر از این نبود. آقا تصمیم گرفتن، قواسا رفتن، از ارمن عبور کردن و فجر هشت را انداختن، او طرف ها نیرو داریم، الان او طرف روی طرف چشم متصل کنیم. تو اون موجهای کوپیکر غلطان ارمن پل رو سدن کنم در اون لحظه با اون سرعت با اون کیفیت با کدوم امکانات و با کدوم طرح برنامه و با کدوم تجربه. این مجسمه مدیریت جهادی، یعنی مدیریت فراتر از امکانات. اینجا هم خواهم یه نکته عرض کنم خدمت شما عزیزان، به استمداد من در این نکته که عرض میکنم باز بر اون مبانی باورمندانه فکری بعضی از چهره‌های نورانی جهادگر هست که مباشرت در این نوع مدیریت جهادی داشتن. و اون که زیر بنای مدیریت جهادی چیه؟ اینی که یا اصلا یه آدم یا یه جمع راه بیفتن بگن آقا ما یه کاری رو میخوام انجام بدیم، یه جریانی رو مدیریت کنیم فراتر از امکانات، فوق امکانات. این به چه زیر بنایی احتیاج دارد؟ به یک تحریک قوی، به یک تهییج نیرومند، به یک علم و دانش فوق العاده، به یک نبوغ بالای فکری. خود میگیره باعث میشه که یک فرد یا یک جمع اینا در صدد مدیریت جهادی برمیان و بتوانند در مدیریت جهادی با این کیفیت موفق بشن. این شاید یه سوالی هست که شما اگر بخواید در انتقال فناوری مدیریت جهادی از هر جهادگری که او عرصه رو طی کرده است و در خود عرصه مباشرت فعال داشته، این سوال اول یکی از اون میشه چی میشه آدم مدیر جهادی میشه و چی میشه مدیر جهادگر میشه. و امام معظم رهبری ابزار حل مشکلات رو در سال مدیریت جهادی معرفی کردن و چی میشه که این مدیریت؟ ما این سوال رو از هر کسی که بکنیم و هر جوابی که به ما بده او جواب اطمینان آور نیست. شما اگر این سوال رو از مدیریت مدیران جهادگری که ارزشمندترین مدیریت جهادی رو در عرصه دفاع مقدس اجرا کردن از اونا سوال کنید و جوابی که اونا بدن، این جواب از دو سه جهت قابل تردیده. از این جهت نشان داده این جواب مربوط به استعداد شخصی یا آقا بوده، خودش که استعداد رو داشته تونسته یعنی که مدیریت جهادی رو انجام بده. پس این جوابی که داره میده که زیر بنای مدیریت جهادی چیه خیلی درست نیست. شاید این جوابی آقا میده مربوط به شرایطی باشه که در اون بود دوچار شده. اون شرایطی که دوچار شد شرایط استیصال بود، شرایط ناچاری بود. او استیصال رو وادار کرد از یک کاری فراتر از امکانات موجود بزند و موفقم بشه و با چنگ و دندون کار رو پیش ببره. و اگر اون شرایط پیش نیاد مدیریت جهادی ممکن نیست. از هر کس شما این سوال رو بکنید، حتی از قدیمی‌ترین مدیران جهادی که او عرصه مدیریت رو گذروندن، جوابی که به شما میدن جواب قابل تردیده. اما این سوال رو اگر یک کسی بکنی، جوابی که او به شما میده قابل تردید نیست و او کس خداست. این سوال رو اگر خدا بکنی، خدایا زیر بنای مدیریت جهادی یک انسان وادار میشود فراتر از امکانات موجود در عرصه مدیریت وارد بشه و موفق بشه و کار رو پیش ببرد، این زیر بنا چیست؟ خدا جواب میده در یه آیه قرآنی که اول عرایزم قرائت کردم: انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم. زیربنای مدیریت جهادی دو چیزه: یک ایمان، ایمان یعنی باورمندی خدا، خدا رو باور کند خدا هست، باور کند این بالاترین قدرت هاست، باور کند از همه نیروها توانمندتره و باور کند هر چی داره مال او سمت برای او باشه و برای او بدونه و برای او کار کنه. ای ایمانه. ثم لم یرتابوا، تنها ای ایمان و این باور کفایت نمی کند. این باور باید اونقدر محکم باشد که هیچ ریب و شکی در این باور راه پیدا نکند. اگر این باور قوی بدون ریب و شک در انسانی به وجود آمد و جا دو بنباله منفسه، این اولین ارزش و اولین اثر و اولین شرط مدیریت جهادی است. هر کس در هر استعدادی، در هر وضعیتی، در هر شرایطی، در هر موقعیتی هم که قرار بگیرد، اگر این دو چیز بود، ایمان و بعد ایمان محکم بدون نفوذ ریب و شک، ثم لم یرتاب. چون گاهی اوقات آدم خدا رو باور داره اما حوادث بحران ها آدم رو به شک میندازه. اون طرف دشمن مجهز به همه تجهیزات، غرق در آهن، باران آتش داره میباره، زیر باران آتش چجور میشه پل زد و زیر باران آتش چجور میشه سنگر زد؟ خب اینا ثم لم یحتوم و اینه که آدم خدا رو باور کند هیچ حادثه، هیچ شرایط، هیچ موقعیتی باعث ریب و شک در اون باور نشه. خدای زیر باران آتش هم خداست، قدرتش هم اونقدر قویست که برای آتش بیروزه. برادران، این میشه زیر بنای مدیریت جهادی. و اگر این زیر بنا رو کسی تهیه کرد، این میتونه مدیریت جهادی رو انجام بده. و الا مدیریت جهادی آموزشی نیست، نوعش میشه آموزش داد، روش رو میشه انتقال داد، کیفیتش رو میشه نشان داد، اما اصل اجرای مدیریت جهادی به یه زیر بنای نیاز دارد و تا این زیر بنا نباشد مدیریت جهادی قابل اجرا نیست. آدم ممکنه بلد بشه چیه اما نتونه بیاره کنند. و همه شما عزیزانی که در این عرصه جهاد موفق بودید در حقیقت یه همچه زیر بنایی بود. تو ولفجر هشت شما مهندس های جهادی که روی اروند پل زدید، شما از هم حضورتون که از یک همچه زیر بنایی برخوردار بود. اونجا خدا رو جوری باور کردید که یه چیز در باور شما ریلی و شک ایجاد نکرد و تو همه عرصه. لذا برادران، خواهران، عزیزان، شما الحمدلله افراد نخبهی با سوادی، اندیشمندی، درس خوندهی، مایی که همچه به سر روشی سر داشتیم، مایی که مدیریت جهادی رو تجربه داریم و مایی که قرآن رو قبول داریم، معتقد به قرآن هستیم، کلام خداست. خب بنابراین دیگه از تحریم جهاد است. چرا به خاطر تحریم و تسلیم دشمن بود؟ دیگه چرا اصلا برای ما مسئله به نام قدرت با تایی حرفا میزن؟ میگن شما گفتید تو آقایی یه جریان مضر مفسد در این مملکت، در این اقتصاد، در این دارایی رو نادیده گرفتید و میگید نه توبی، نه خیلی، ما میگیم توبی شد پیدا باشه. تحریم ها خیلی سخت و ده تو نماز رو هم درست کردم که یک کسی بگه با تحریم اصلا نشون که بگیم موشک بابونه ستا مثلا نشون بخیر اصلا نشون. اما ما چرا درستیم؟ ما چرا مستحصن نشون؟ ما که مدیریت تز مدیریت جهادی رو داریم و با مدیریت جهادی همه مشکلاتون رو حل کنیم. مدام مدیریت جهادی آقای همچه زیبه نجازه داره. اگه نداریم بریم پیدا کنیم و اگر واقعا مسئولان ما از یک همچه زیر بنای خدایی نگرده فاقدن به روش هم بیزارن کنار. یک کسی که این زیر بنا رو داره رسول دست میگه. ما با یه همچه تزی میتوانیم برای همه مشکلاتمون فاقد بشیم و همه مشکلات رو حل کنیم. یا میگه در روشتر هیچ چیز ما رو مستحصل نگرد و با مدیریت جهادی همه چون حل میگرد. و انشاءالله میگوارم که این به عنوان یه تجربه، ما هنوز نسل اول انقلابون از دست ندادیم، هنوز مجریان و مباشرین فعال مدیریت جهادی رو مخصوصا در دفاع مقدس تو دست داریم، هنوز اونا هستن، حضور دارن و ما انشاءالله این تجربه ناتمون در حل مشکل امروز ما با مدیریت جهادی انشاءالله مؤثر باشه. یه نکته دیگری که در خصوص جهاد کشاورزی می‌خواستم عرض و مقام لطف کنم، ببینید عزیزان، ما از اول انقلاب خیلی نهادهای انقلابی داشتیم که خب اینا به حسب شرایط دیگه منحل شد به یک نهاد رسمی. در من تو عرصه‌های امنیتی ما نهادهای انقلابی داشتیم، تو عرصه‌های اقتصادی نهادهای انقلابی داشتیم، عرصه‌های مختلف نهادهای انقلابی داشتیم که خب طبیعتاً با استقرار نظام، با توسعه مدیریت کشور، تا با تثبیت تمام جریان‌های اجرایی و برنامه‌ریزی مدیریت نظام ما و کارگزاری نظام ما، دیگه نهاد انقلابی به اون معنا برای ما ضرورت نداشت و اون نهادهای انقلابی منحل شد، از بین رفت. اما یه نهاد انقلابی تو همه نهادها تلفیق شد با یک نهاد رسمی و سنتی، اون مسئله جهاد. و جهاد اومد با کشاورزی تلفیق شد به عنوان جهاد کشاورزی. و چرا این کار صورت گرفت؟ خب اینجا یه عده تحلیلشون تحلیل خیلی ساده و عادی است. میگن توی عرصه ها مسئله حلال و حرام فقهی شرعی زیاد پیش می اومد که در عرصه های دیگر این مسائل پیش نمیاد، از قبیل مسئله ذبائح، مسئله دامها، مسائل مختلف مواد غذایی و غذای حلال. خب این مسائل مسائل ریز فقهی داشت یه عرصه که این مسائل ریز فقهی دو عرصه دیگری نمود، شاید علت به جهاد با کشاورزی آمیخته شد و تلفیق شد یک نهاد انقلابی با یک نهاد رسمی برای حفظ صبغه دینی و فقهی در قالب نمایندگی مقام معظم رهبری در این نهاد بود، گفتن جهاد کشاورزی. این یک تحلیل خیلی قشری و ساده بی عمق است. اصل قضیه این است که این کشور ما بنیه اقتصادش متکی به کشاورزی، ولو که صنعت یه جایگاه خیلی رفیع و مهمی در کشور داره، هم از نظر منابع انرژی که ما اینجا داریم، هم از نظر عرصه‌های لازم و استعدادها و نبوغ‌های موجود در کشور، ما در مسئله توسعه صنعت و توسعه تولیدات صنعتی فضای باز و آماده‌ای داریم، ولی در این حال محور اقتصاد ما مسئله کشاورزی است. این محور اقتصاد هم فعالیتش هم توسعش جز با مدیریت جهادی امکان پذیر نیست. امروز شما میاید آقا در رسانه ملی هم تبلیغ میکنید، در همایش های مختلف هم این مسئله رو اعلام میکنید، نمونه ها و نمودارهایی هم از این فعالیت ها میکنند که مسئله آبیاری در یک شکل بسیار مؤثر و نافذ و محدود از نظر مصرف، ولی با همه کارهای تبلیغی که میشه چند درصد در کشاورزی کشور ما اثر داشت. شما بین الان تاریخ تبلیغ نظام آبیاری در این کشور چه در رسانه ملی چه در سایر دستگاه‌های تبلیغی و ترویجی از مرز 20 سال گذشته، نزدیک یک ربع قرن از سال قضیه کار میشه، کار تبلیغی میشه، و به اندازه 5% کشاورزی ما از این نظام آبیاری در کل به کشور پیروی نکرده است، چیزی که یه ربع قرن درش دیگه میدونیم از مقام معظم رهبری با همه فرمایشات نافذشون تا تمام دستگاه ها تا تمام دستگاه ها کار میکنن، و الان به اندازه 5% کشاورزی کشور ما جونیست. چرا؟ چون این کار کشاورزی جهاد میخواد. علتی جهاد رو با کشاورزی زمیمه کردن و بناش رو جوان که آمده این کار رو کردن حساب شده این کار رو کردن، این چون نبود که میشن یه فیلی آقا یه روز این فیل اومد آقا کومیتا ها در این کشور منحل نیروی انتظامی تشکیل بشه همه هم انتقام بشن اون نیروی انتظامی تشکیل اسم هم دیگه از کومیتا و نهاد اقلال مویده نیست، اما در کشاورزی کار نکردن. خیلی از نهادها بود که بعد برش وزارتخونه تشکیل شد نهاد از بین رفت، عنوان نهاد از بین رفت، اما در جایشون نشد به خاطر اینکه کشاورزی هم در توسعش و هم در تثبیتش و هم در حفظ محوریت بر اقتصاد کشور جز به وسیله جهاد امکان ندارد و جز با مدیریت جهادی امکان پذیر نیست. و اونی که متاسفانه امروز فاقده مسئله مدیریت جهادی در جهاد کشاورزی است. یعنی ما میبینیم که مدیریت ها و حفظ نظام سنتی داره اجرا میشه، اونی که از جهاد صدقه و رنگ بوده در جهاد کشاورزی یک نهاد نمایندگی ولی فقیه، اونم برای بیان حلال و حرام میگه در مسائل از کشاورزی یا دامداری یا مواز مسائل تقضی هست. شما اون مدیریت جهاد سازندگی امروز در جهاد کشاورزی اصلا نمیبینید، روزا کار پیش نمیره و هی مرتب تبلیغ کنیم ترویج کنیم. اون روز امام فرمود آقا برید تو زمینای زراعتی زراعت مردم رو درو کنید، نکنید کمونیست‌ها برن آتیش میزنن. در اون موقعیت امروز آقا برسید به صورت یک حرکت جهادی و یک مدیریت جهادی مسائل توسعه کشاورزی مسائل ترویج حتما از مسائل آموزشی کشاورزی و تحول در نظام کشاورزی به یک سبک مدرن و سبک جدید باید انجام بگیرن با مدیریت جهادی، با این نظام کلاسیک اداری محض و قرار جریان بروکراسی وزارت و اداری مشکل حل شدنی نیست و نخواهد شد. 20 سال کار کردیم 5% اثرگذار نبودیم در یک مسئله آبیاری فقط، تا جز بیچه دیگه انشاءالله عزیزان ما و مسئولین این نهاد مقدس سعی کنن جهاد سازندگی رو در جهاد کشاورزی احیا، تجربه موفقی بود جهاد سازندگی و انشاءالله یعنی این جهاد کشاورزی که تلفیق شد، فلسفه تلفیق انشاءالله با همت شما عزیزان، با بینش شما بزرگواران، با اون نوع مدیریت ارزشی انقلابی که شما دارید انشاءالله در این نهاد مقدس احیا بشه. از این که عرایز بنده به شما تحمل فرمودید خیلی تشکر میکنم. امیدوارم که برنامه متعال همه شما عزیزان فعالیتتون، خدماتتون، مدیریتتون، فکر و نبوغتون رو انشاءالله در خدمت گذاری و به عنوان سربازی رکاب وجود مقدس امام زمان مورد قبول و پذیرش قرار بدهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.